السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. ولائمة الأتيبين الأطهرين المنتجبين، سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. تسلیت عرض میکنم فرا رسیدن ماه حزن و اندوه اهل بیت، ماه محرم رو خدمت همه شما بزرگواران. انشاءالله که خداوند ما را جزء شیعیان واقعی ائمه معصومین قرار بده و عاقبت همه ما ختم به شهادت در آغوش مولامون صاحب الزمان باشه، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. بحثی که محضر شما بزرگواران بودیم، بحث پیرامون جهاد و مبارزه بود. بحث به اینجا رسیده بود که اگر انسان بخواد یکی از یاران حجت ابن الحسن انشاءالله باشه، باید روحیه جهاد و مبارزه داشته باشه. در شبهای گذشته دو قسم از اقسام جهاد عرض شد، یکی جهاد نظامی بود، یکی هم جهاد با نفس، جهاد اخلاقی. انشاءالله امشب سومین قسم از اقسام جهاد عرض خواهد شد. شما وقتی قرآن رو نگاه میکنید، جای جای قرآن در رابطه با اهمیت علم آموزی خداوند مطالبی رو مطرح میفرماید. شما از اون طرف فلسفه قیام ابا عبدالله رو چه نگاه میکنید، در زیارت اربعین این جمله رو ما میگیم که و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله. شما جون عزیزتون رو تقدیم کردید برای اینکه مردم از جهل خارج بشند. نقطه مقابل علم و عقل، نقطه مقابلش جهله. خداوند در قرآن می‌فرماید هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آیا کسانی که علم دارند با کسانی که علم ندارند یکی هستند؟ پیامبر مکرم اسلام خطاب به امیرالمؤمنین می‌فرمایند یا علی نوم العالم افضل من الف رجعت یسلیه العابد. اینی که یک عالمی شب تا صبح بخوابه، این ثوابش بیشتره تا یک عابد جاهلی که هزار رجعت بره نماز بخونه. خب بزرگواران، ممکنه یک سوالی تو ذهن شخص بیاد که چرا اینجوریه؟ بالاخره اون شخص داره عبادت میکنه، مگر علم چه فایده ای داره که خوابش بر هزار یا هزاران نماز برتری داره؟ دلیلش خیلی دلیل روشنیه. خواب عالم با یقینه، اما عبادت عابد جاهل با شک. توی روزه امام حسین میشینه، پیاده روی اربعین میره، زیر قبه ابا عبدالله قرار میگیره، اما بازم شک داره. اما عالم یقین داره. خدای نکرده اگر دینداری ما همراه با علم و معرفت نباشه، خدای نکرده خدای نکرده یک جا یک سیلی به صورت ما خواهد زد. شاید مثلا 7 سال پیش بود 6 سال پیش بود من دهه اول محرم شیراز بودم. خب حرم شاه چراغ احمد ابن موسی، صحبت من تموم شد، از منبر آمدم پایین، یه روحانی بزرگواری دست یه جوونی رو گرفته بود، آمد پیش من، گفت آقا این جوون دم در از من سوال کرده، گفتم بیاد از خودتون بپرسه. بهش گفتم خب بگو سوال چیه؟ گفت آقا من تا دیشب میوندار هیئت امام حسین بودم، خودم هیئت دارم، سینه می زدم، از دیشب فهمیدم که چه اشتباهی می کردم، نعوذ بالله، اصلا امام حسین انسان خوبی نبوده. من گفتم خب از دیشب چه اتفاقی افتاده که به این نتیجه رسیدی؟ گفت یک حدیث از امام حسین دیدم. گفتم حدیثش چیه؟ این گوشیش رو در آورد که به من حدیث رو نشون بده. گفتم منبعم داشت؟ گفت بله، تو مفاتیح نوشته. گفتم تو مفاتیح این روایت اومده؟ خب حالا چی هست؟ این روایت رو آورد، عکس از صفحه کتاب بود، پایینش هم ترجمه شده بود، ترجمهش تایپ شده بود زیر عکس، نوشته بود امام حسین میفرمایند به هر زن ایرانی که دست پیدا کردید بر شما حلالند. من این نگاه کردم، گفتم این که مفاتیح نیست، این سفینه البحاره، چون نوشته بود شیخ عباس قمی، فکر کرده بود مفاتیحه. گفتم حالا برشون. نکته دوم، نوشته قال ابا عبدالله، یه طلبه پایه یک میدونه که هر وقت در روایات آمده باشه ابا عبدالله یعنی امام صادق نه امام حسین، او تو زیارات که برای امام حسین ابا عبدالله گفته میشه، شما تو هر روایتی دیدید نوشته بود قال ابا عبدالله یعنی امام صادق. خب اینم که از این. حالا سوم، این جمله اولش چیه؟ سوء الرأی و ثانی یعنی چی؟ گفت نمیدونم. گفتم خب برات عجیب نیست و قسمت ترجمه نشده؟ گفت دقت نکرده بودم. گفتم یعنی نظر سوء اون شخص دوم، امام صادق علیه السلام دارن یه جریانی رو نقل قول میکنند، اصلا این جمله امام صادق نیستش، امام صادق دارن این رو در رابطه با یه شخصی تعریف میکنند که یه شخصی این جمله رو گفته. یه نگاه کرد گفت راست میگین؟ گفتم خب معلومه که راست میگم. مثل اون جریان بود میگفت حسن و حسین ستایی دخترای مقاویه ین، گفت حسن نبود حسنه، حسین نیست حسینه، ستا نیستن دوتاین، دختر نیستن پسرن، مقاویه نیست معاویه، یعنی حسن و حسین دوتایی پسرای معاویه ین. بعد کی گفته؟ اونا پسرای علی ین. این هم همین بود، مفاتیح الجنان نبود، سفینه البحار بود، امام حسین نبود، امام صادق بود، این جمله امام صادق نبود، جمله یکی دیگه بود. بعد که داشت میرفت بهش گفتم ببین قربونت بشم، اینجور دینداری به درد نمیخوره، اینجور سینه زدن برای امام حسین به درد نمیخوره، حالا امروز آمدی این شبهت رو پرسیدی، فردا که نمیایی بپرسی چی؟ روز بعدش چی؟ ما تو یک دورانی هستیم که شبهات از زمین و آسمون داره به سمت ما میاد. خب ما اگر علم نداشته باشیم، اگر قدرتمند نباشیم، به راحتی تو این جریان ها جا میزنیم، به راحتی دشمن میتونه ما رو فریب بده. چقدر جوانای ما، مردان ما، زنان ما میبینید با یه شبهه اینها کلن بسیاری از مبانیشون رو دیگه کنار گذاشتند. سال 96 بود، یه مسجدی زهرا من نماز میخوندم، بعد از نماز داشتم تفسیر میگفتم، یه دفعه یه جوونی آمده بود اون آخر مسجد نماز بخونه، یه دفعه صداش رو بلند کرد، گفت واج آقا اگه راست میگی از درد مردم بگو. گفتم من چی بگم الان از درد مردم؟ گفت الان چند روز ایزه محاصره ایه. تو فتنه سال 96 بود. گفتم کی محاصرش کرده؟ گفت نیرو دریایی سپاه الان 48 ساعت ایزه رو محاصره کرده. گفتم شوخی میکنی؟ گفت نه جدی میگم. گفتم مگر ایزه دوروبرش آب داره؟ نزدیکترین آبی که به ایزه هست 223 کیلومتر فاصله داره. گفت راست میگید؟ این وزن، یعنی تو یک شبکه ضد انقلاب میگن، این شخص هم میاد همون رو فردا بیان میکنه. اون قدیم بود که در عمر شخص یه دونه شبهه به زور پیدا میکرد، الان با این فضای مجازی هر لحظه و هر ثانیه شبهه جدید میاد. کیا میتونن نجات پیدا کنند؟ کسانی که علم دارند، کسانی که قدرت تحلیل دارند. شبهه که میاد نه تنها اونها رو سرد نمی کنه، بلکه اتفاقا به خاطر تسلطی که دارن دین اونها رو تقویت می کنه. شما نگاه کنید هر روزی چقدر از این شبهات میاد، چقدر. یکی از این لیدرای اختشاشات رو گرفته بودند، یکی از این بازپرسا رفته بود باهاش صحبت کنه، طرف گفته بود آقا ما انقلاب میخوایم بکنیم. گفته بود آقا برای چی؟ گفته بود این نظام نظام خائنیه. اینم شروع کرده بود گفته بود آقا نظام این کارا رو کرده. اینم برداشته بود گفته بود آقا ببین این چیزایی که داری تو میگی تو سعود 40 ساله من دو بار خوندمش، راست میگی برو بگو خود راجی بیاد. اینا آمدن به من گفتن آقا میری صحبت کنی؟ گفتم باش. رفتم پیش این بنده خدا بهش گفتم چی شده؟ گفت ما میخوایم انقلاب کنیم. گفتم خب برنامه تون برای روز بعد از انقلابتون چیه؟ گفت ایران رو آباد میکنیم. گفتم مثلا چه کار میکنیم؟ گفت به هر نفر ماهانه یه آپارتمان میدیم، یک ماشین میدیم، لازم هم نیست کار بکنه، ما پول بهش میدیم. گفتم خب خیلی قشنگه، چه انقلاب عالیه، فقط میشه به من بگی اون پول خونه ها رو از کجا میاری؟ پول ماشین رو از کجا میاری به مردم میدی؟ بعد مردم دیگه کار نکنن اشکال نداره، پولشون از کجا میاری؟ گفت نفت. اگر الان پول نفت رو به ما بدند، ماهانه به هر کدوم از ما چند صد میلیارد میرسه. گفتم مگر پول نفت چقدره؟ گفت زیاده. گفتم کل بودجه نفت پارسال 25 میلیارد دلار بوده، 25 میلیارد دلار رو تقسیم بر 12 ماه بکن میشه تقریبا 2 میلیارد دلار، 2 میلیارد دلار رو تقسیم بر 85 میلیون آدم بکن، ماهانه به هر کس بخواد داده بشه، یعنی دیگه از این به بعد مدرسه نسازن، بیمارستان نسازن، پزشک نباشه، پلیس نباشه، جاده نسازن، پل نباشه، دیگه آب نباشه، برق نباشه، گاز نباشه، همه رو میگن آقا پولشو نقد بهتون میدیم، میشه ماه 1,000,000 تومان. گفتم این توهمات چیه تو داری؟ گفت نه. گفتم کار رو بر نگاه کن. ببینید بزرگواران ذهنیت طرف چیه؟ هر چی به خوردش میدند تو فضای مجازی هم باور میکنه. دریغ از ذره ای تحقیق. میان اینجوری میکنند میگن آقا شماها که روزه میخونید خودتون هم حرفای خودتون رو قبول دارید؟ میگیم برای چی؟ چی شده؟ میگن میاد یه روز میگید صدای حضرت رقیه به یزید رسید. خب باش، از او برم میگید رقیه توی خرابه بوده، یعنی یزید تو خرابه بوده. بعد یه جوری میاد میکنه میگه التماس تفکر، محتاجیم به تفکر، برو یکم مطالعه کن بفهمی جریانش آمده تو کتب مختلف. موقعی که معاویه میخواست کاخ خضرا رو بسازه و خونه های اطراف قصر رو همه رو گرفت، یه پیرزن خونه رو نفروخت. معاویه هم به اطرافیان گفت برید خونه رو بخرید، اگر دیدید نمیفروشه بیارینش بیرون خونه رو خراب کنید. امراس بهش گفت کار نکن. عرب همیشه آرزوش این بوده یک حاکم عادلی داشته باشه. تو فرصت خوبیه، بیا این کار رو بکن، تو بیا قصر رو بساز، به خونه ی پیرزن دست نزن. هر کی آمد میگه آقا این چیه این وسط، این خرابه. ما بهش میگیم آقا این عدالت معاویه. همین اتفاق افتاد، قصر رو ساختند، خونه پیرزن داخل حیات قصر قرار گرفت. از کشورهای مختلف سفرا افراد می آمدند می گفتن آقا این وصله ناجور چیه این وسط؟ می گفتن یه پیرزنی خونش رو نفروخت، معاویه هم دست نزد. می گفتن بارکلا. این پیرزن مرد، معاویه گفت دست نزنید، خیلی خوب بود. بعدش هم که یزید آمد سر کار، کاروان اسرا رو روز اول بردند داخل یک خرابه ای، به واسطه روشنگری هایی که امام سجاد و حضرت زینب انجام دادند اونا رو برداشتند آوردند داخل همین خونه که اون موقع دیگه خرابه شده بود. خب این خونه الان کجایه؟ این خونه داخل حیات قصره. برای همین صدای حضرت رقیه خیلی راحت به یزید میتونه برسه. این رو توی کتاب سفریه داستانش رو مفصل آوردند. خب بزرگواران ما الان نیاز داریم هم خودمون هم نسلمون رو عالم بار بیاریم. باید بدونیم او در آینده به چه شبهاتی برمیخوره. توی قصه، توی شعر، تو تمام اینا زودتر بهش بگیم، زودتر واکسینش کنیم. ما چه بخوایم چه نخوایم او در این شبهات قرار میگیره. اگر واکسینه شده باشه مشکلش حله، اگر نشده باشه یه دفعه میبینید جوونتون 17 سال 18 سالش شده، یه جوونی که تو هیئت بزرگش کردید، توی مسجد بزرگش کردید، لقمه حلال بهش دادید، یه دفعه نگاه میکنید ببینید به هم خورد. هیچی از چیزایی که شما قبول داری رو دیگه او قبول نداره. چرا؟ چون توی شبهات واکسینه نشده بود. علم، علم انسان رو نجات میده. منظور من از علم الزاماً مدرک دانشگاهی که نیست، علم نافعه، علمی که برای نگه داشتن دین انسان فایده داشته باشه. البته خیلی از افراد بودند که هم در دانشگاه و حوزه سرآمد بودند، هم در علوم بصیرتی سرآمد بودند، مثل چمران. چمران 6-7 تا اختراع توی جنگ فقط داره. پل یولینیتی رو او وسط جنگ اختراع میکنه، ساعت پرتاب موشک ها رو او طراحی میکنه، زیردریایی او تو جنگ میسازه، به جایگاهی میرسه که امام میفرمایند مثل چمران بمیرید. یعنی به چنین جایگاهی میرسه. یا شهید عزیز بزرگوارمون شهید شهریاری، خب هم در امور دینی سرآمد بود، هم در امور علمی بی نظیر بود. تنها کسی بود که تونست ایران رو به فناوری سوخت 20% برسونه. لحاظ علمی ببینید چه قدرتی داشت، به قدری قدرتمند بود در علم که یکی از اساتید دانشگاه میگه تو یکی از کتابها یه سوالی آمده بود، یکی از کتب خارجی، من پیش هر کدوم از اساتید رفتم هیچ کی بلد نبود. عموما میگفتن این سوالش یا اشتباهه یا اینکه خودت پیام بده، ایمیل بزن به نویسنده ببین اگر جوابی داشته باشه. ایشون میگه من آمدم مسجد، دیدم شهید شهریاری جای حوض مسجد میخواد وضو بگیره. میدونستم که این سوال در رشته تخصصیشون نیست، گفتم حالا سوال کنم. همینجور که ایشون داشت صورتش رو میشست، من سوال رو خوندم. ایشون دست راستش رو شست، 1/3 جواب رو گفت. دست چپش رو داشت میشست، 1/3 دیگه جواب رو گفت. هنوز وضوش تموم نشده بود، کل جواب رو گفت. ببینید این علمه. از اون طرف همسرش میگه غسل شهادتش ترک نمیشد، نماز شبش ترک نمیشد. همکاراش میگن اون تقویم شیعه در دانشگاه بود، حتی موقع شهادت عبدالعظیم حسنی هم که میشد میدیدیم اون لباس مشکی تن کرده. حالا الان مد شده بی سواده یه غیرتی تو فضای مجازی میزنند ما لباس مشکی نمیپوشیم. هم نپوشید. پروفسوری مثل شهریاری محرم و سفر که جای خود، برای ارتحال امامزاده ها لباس مشکی میپوشید. شما همه تون رو با هم جمع بکنند هسته ای نمیدونید با کدوم هه نوشته میشه. میان تز روشن فکری میگیرند. کار ندارم. آخرین چیزی هم که شهریاری داشت توی ماشین گوش میداد هنگام انفجار، تفسیر قرآن آیت الله جوادی آملی بود. ببینید یه شخص از اون طرف دانشمند، از این طرف اینقدر مؤمن. این علم نافع، علمی هستش که به درد یک انسان میخوره. هر چی با علم جمع بشه فضیلت درست میکنه، هر چی با جهل جمع بشه رذیلت درست میکنه. فقر، اگر فقر با علم جمع بشه قناعت درست میکنه، اما اگر همین فقر با جهل جمع بشه ناشکری درست میکنه. اگر ثروت با علم جمع بشه انفاق درست میکنه، اگر ثروت با جهل جمع بشه یه شخصی رو درست میکنه که همه چیزش دیگه در پایه شهوات و دنیا طلبی جلو میره. شجاعت اگر با علم جمع بشه مدافع حرم تربیت میکنه، اما همون شجاعت اگر با جهل جمع بشه داعش درست میکنه. قاعده کلی هست. نماد خیر و شر در همینه، علم و عقل واقعی در مقابل جهل. تمام حکومت‌های طاغوتی عالم بنایشون بر این هست که مردم در جهل بمونند. قاعده کلی. 1400 سال پیش اگر مردم علم واقعی داشتند می آمدن پای امیرالمؤمنین، اما معاویه نذاشت که فضیلت‌های امیرالمؤمنین به گوش اونها برسه. یه شخصی از کوفه بلند شد رفت شام. یکی از این شامیا شتر مرد کوفی رو گرفت، گفت این شتر مال منه. مرد کوفی گفت آقا من با خودم با این شتر آمدم، این چه حرفیه میزنی؟ دعوا بالا گرفت. رفتن پیش معاویه. معاویه به این مرد شامی گفت تو شاهد داری این شتر مال تویه؟ گفت بله. 50 نفر رو آورد، 50 نفر شهادت دادند این ناقه یعنی این شتر ماده مال این مرد شامی هست. معاویه هم شتر رو از مرد کوفی گرفت داد به مرد شامی. این مرد کوفی گفت اینا دارن بر چی شهادت میدن؟ اصلا این شتر ماده نیست، این شتر نره، این 50 نفر دارن چی شهادتی میدن؟ معاویه گفت همین که حکم کردم. بعد صداش داد گفت بیا جلو. گفت رفتی پیش علی، به علی میگی؟ معاویه گفت دارم با 1000 نفر به جنگش میام که فرق شتر نر و ماده رو تشخیص نمیدند. فرستاده امیرالمؤمنین رفت پیش معاویه. معاویه بهش گفت خب با من بیا بیرون. به جارچی گفت اعلام بکن میخوایم نماز جمعه بخونیم. این فرستاده امیرالمؤمنین گفت امروز که چهارشنبه، برچی نماز جمعه میخواییم بخونید؟ گفت فکر میکنی کسی اعتراض میکنه؟ فکر میکنی اصلا کسی سوال میکنه؟ رفت نماز جمعه رو خوند. موقع برگشت گفت جواب نامه علی همین بود، برو همین رو بکن. یه مشت انسانهای جاهل به تمام معنا اینها در مقابل امیرالمؤمنین ایستادن. معاویه از اون طرف از جهل یاران امیرالمؤمنین هم استفاده می‌کرد. خب معاویه به منطقه صفین رسیده بود، منطقه استراتژی صفین که بخش آبود رو از آن خودش کرد. موقعی که حضرت آمد آب رو بر حضرت بست. حضرت هم شبانه تعدادی از افراد رو فرستادن که آب رو بگیرند. آب رو گرفتند، رفتند اونجا دور آب خیمه زدند. این جریان برای معاویه خیلی سخت بود. درسته حضرت آب رو بر معاویه نبست، ولی بالاخره اون نقطه استراتژی رو از دست داده بود. یه نقشه ای کشید، یه نامه ای نوشت، مخفیانه فرستاد داخل سپاه امیرالمؤمنین. نامه 2 خط بیشتر نبود، اما کار خودش رو کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. این نامه ایست از برادر خیرخواه شما. معاویه میخواهد با تغییر مسیر آب همه شما را غرق کند، هرچه سریعتر کنار آب را خالی کنید. ولوله ای در لشکر امیرالمؤمنین افتاد. نقل مکان نقل محافل شد. حضرت رفت بالای بلندی گفت چی دارید میگید؟ این که معلومه نقشه معاویه هست، معلومه که معاویه میخواد بیاد اینجا خیمه بزنه. گفتند علی تو از اولش هم میخواستی ما رو به کشتن بدی. خیمه ها رو جمع کردند رفتند. تا رفتند معاویه آمد اونجا خیمه زد، و این شد درس همیشگی تاریخ امت اسلام. ملت شایع پذیر، ملت جاهل بازیچه دست دشمنش خواهد بود. هر چند که رهبرش علی و فرماندهش مالک اشتر باشه. این قاعده کلی هستش. اگر ما هم خدای نکرده جاهل باشیم، شایع پذیر باشیم، موقعی که حجت ابن الحسن تشریف بیارن فکر کردیم کسی شایعه منتشر نمی کنه، فکر کردیم کسی نمیاد فیلم و عکس و اینا منتشر بکنه، مبنا باید مبنای قوی و قدرتمندی باشه. توی این عصر که عصر انفجار اطلاعاته، اما متاسفانه توی همین عصر عموم افراد از الفبای مباحث اطلاع ندارند. فضای مجازی با تمام خوبیهاش کاری کرد که مردم حجم اطلاعاتشون زیاد بشه، اما عمق اطلاعاتشون کم بشه. از همه چیز خبر دارند اما هیچی نمیدونند. توی این فضا انسانی که عالم هست میره مطالعه میکنه، تحقیق میکنه، اون نجات پیدا میکنه. ویژگی عالم این هست که عالم هم خودش رو نجات میده هم دیگران رو. یه روز بهلول داشت از جلوی مسجدی رد میشد، دید ابو حنیفه توی مسجد نشسته داره برای شاگرداش صحبت میکنه. گفت این چیزایی که این جعفر ابن محمد یعنی امام صادق این چیزایی که این میگه من سه تاشو قبول ندارم. یکی این که میگه خدا دیده نمیشه، چیزی که دیده نشه نیست. دوم میگه انسان وارد بهشت یا جهنم میشه. انسان که اختیاری نداره، خدا خواسته این شخص خوب باشه یا بد بشه، پس بهشت و جهنمی نیست. و سوم میگه شیطان میره توی آتش جهنم. خب مگر شیطان از آتش نیست؟ مگر میشه آتش رو از بین ببره؟ همجنس مگر میشه همجنس رو از بین ببره؟ این بهلول رفت خم شد روی زمین، یه تیکه گل خوش شده برداشت، سنگین آمد جلوی ابو حنیفه، زد توی سر ابو حنیفه. این افتاد و به خودش پیچید فرار کرد. دویدن دنبالش، گرفتنش، بردنش پیش هارون الرشید. هارون گفت دیوانه چیکار کردی؟ گفت من کاری نکردم، من با مبنای خود ابو حنیفه جلو آمدم. اول گفت چیزی که دیده نشه نیست، خب تو هم درد رو به من نشون بده. ابو حنیفه گفت خب درد که دیده نمیشه. گفت خب پس نیست. دو، تو گفتی انسان اختیار نداره، خدا خواست دست من رفت زمین، خدا خواست این گل رو برداشتم، خدا خواست پرت کردم، من کاری نکردم، خدا بود، برو به خدا بگو. و سوم گفتی ابلیس از آتشه، تو آتش نمیتونه بره چون همجنسه. خب مگه تو از خاک نیستی؟ مگر این گلی که به سرت خورد از خاک نبود؟ مگر میتونه همجنس رو عذاب بکنه؟ نه، این میشه عالم. عالم هم خودش رو نجات میده هم دست دیگران رو میگیره. ما و اسلام امروز به عالم نیاز داره، کسی که اهل مطالعه باشه، اهل تفکر عمیق باشه، اهل تحقیق باشه. ما امروز به اون نیاز داریم. شما نگاه میکنید 1400 سال پیش کلن مسلمان ها در یه جهل کاملی بودند. وقایع دلخراش بعد از عاشورا رو شما نگاه بکنید، خب نشون دهنده جهل بسیاری از افراده. امام سجاد میان توی شام، یه پیرمردی دستاش رو بلند میکنه، میگه خدا رو شکر که امیرالمؤمنین یزید رو بر خارجی ها پیروز کرد. امام سجاد میفرمایند پیرمرد تو مسلمانی؟ میگه بله آقا، من حافظ کل قرآنم. میفرمایند آیا تا حالا به این آیه رسیدی؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. این اهل بیت کیان؟ گفت آقا نمیدونم. فرمودند به خدا قسم ما هستیم. آیا آیه خمس به گوشت خورده؟ گفت بله آقا. فرمودند اون ذوی القربا اونها کیا هستن که باید بهشون خمس داده بشه؟ گفت آقا نمیدونم. فرمودند به خدا قسم ما هستیم. همینطور حضرت آیات رو خوندن، گفتن میدونی؟ گفت نمیدونم. فرمودن اون سری که میبیری روی نی هست، سر نوه پیامبره. یعنی جهل چه کار میکنه؟ جهل کار رو به جایی میرسونه که یزید میشه امیرالمؤمنین، حسین ابن علی میشه کسی که خارجیه، یعنی خروج کرده بر خلیفه. بزرگواران، ما تو دوران آخر از زمانیم. یاران حجت ابن الحسن توی شبهات و شایعات هضم نمیشند، کم نمیارند. ما امروز بیش از هر دورانی به علم نافع نیاز داریم. یاران ابا عبدالله این ویژگی رو داشتند. میگن روز عاشورا دو جا بود که وقتی امام حسین علیه السلام برگشتند سمت خیمه ها، آثار شکستگی روی چهره آقا نمایان شده بود. یکی کنار بدن برادرشون حضرت ابوالفضل، یکی هم کنار بدن حبیب ابن مظاهر. چرا؟ خود امام وقتی این دو بزرگوار رو میخوان تعریف بکنند میگن شما فقیه بودید، شما عالم بودید. بزرگواران، امروز روز جمعه بود و متعلق به وجود نازنین بقیت الله. آقا جان، یک جمعه دیگه هم گذشت و ما توفیق پیدا نکردیم شما رو ببینیم. آقا جان، شیعیان شما صوبای جمعه جمع میشند کنار هم دعای ندبه میخونند، میگن مهدی جان عزیزون علی ان ار الخلق ولا ترا. مهدی جان چه سخته این چشم همه رو ببینه اما شما رو نبینه. اینقدر با این چشم گناه کردیم که لیاقت نداره آقاش رو ببینه. خوش به حال برخی از شهدا اون لحظه آخر چشم باز می کردن و آقاشون رو می دیدند. آقا جان عزیزان علی ان ار الخلق ولا ترا، چه سخت همه رو ببینم اما شما رو نبینم. کربلایی ها، شاید این جمله زبان حال فرزندان حسین هم بود اون هنگامی که بعد از عاشورا با زبان حال صدا می زدند. حسین جان عزیزان علی ان ار الخلق ولا تو را، بابا جان چه سخته همه رو ببینم اما تو رو نبینم. سکینه وارد گودی قتلگاه شد، شمشیر شکسته ها رو کنار زد، نیزه شکسته ها رو کنار زد، دید عمش کنار یک بدن بی سر نشسته. صدا زد عمه این بدن کدوم غریبه؟ عمه لقد قتل ابل حسین. عمه به خدا قسم بی بابا شده. بیاییم هممون خدمت آقامون ابا عبدالله سلام عرض کنیم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي ألت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام عليكم.